بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هجوم به دین و حمله به دیندار سابقه بسیار طولانی داره. از زمانی که انسان در این کره زمین تشکیل زندگی داده، این هجوم شروع شده و ادامه داره، بعد ما هم ادامه داره. البته بیان علتهای این هجوم به دین و به دیندار بحث نسبتاً طولانی لازم داره. شما ممکنه بفرمایید دین واقعی خدا که همه برنامه‌هاش، اعتقاداتش، اخلاقیاتش، اعمالش همه حق، حق بودنش و عقل درک میکنه، چون پیچیده نیست. اگر دین خدا میاد به مردم میگه که در بخش محرماتش لا یقتب بعضکم بعضا، در نبود برادران ایمانیتون شخصیتشونو مورد هجوم قرار ندین، به آبروشون لطمه نزن. اگرم عیبی در اونها خبر دارید، این عیبو آشکار نکنید. خب عقل میفهمه که غیبت زشت، دلیل، استدلال کمک عقل، عقل زشتی کارو میفهمه، دلیل اثبات میکنه که زشت. یا اگه دین میاد میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم، زمین مردم، مغازه مردم، فرش و زندگی مردم، ملک مردمه. حق شما نیست. زورتو نیار به میدان، تقلبتو نیار به میدان، مکر و حیلتو نیار به میدان، نقشه شیطانی تو نیار به میدان، بر این که مال مردم رو غارت کنه. بدی بردن مال مردم رو عقل قبول داره و عقل این بدی رو اظهار میکنه، بله قبول داره. خب دین هم اومده آثار بردن مال مردم رو بیان کرده، آثار دنیاییشو، آثار آخرتیشو. ما یه روایاتی داریم البته در کنار قرآن و به کمک قرآن که این روایاتو هر متخصصی، هر دانایی میفهمه، جزء روایات ساختگی نیست. روایات ساختگی بابش معلومه، مسئلهش معلومه. خیلی روشنه روایات ساختگی. ما هم تو کتابمون روایات ساختگی خیلی کم داریم که بزرگان دین ما این روایاتو گاهی در یک کتاب یه جلدی دو جلدی جمع کردن به نام الاخبار و دخیله، روایاتی که دینی نیست، از پیغمبر و ائمه نیست، اینا رو وارد این کتاب ها کردن. ولی خیلی خوب میشه فهمید روایات ساختگی رو. اما یه سلسله روایاتی داریم که نمیشه گفت ساختگی به هیچ دلیلی. مثلا درباره بناحق بردن مال مردم پیغمبر اکرم میفرماید کسی که دیناری حرام بیاره خونه، کاسبی کرده، یه دینارشو میدونه حرامه، یعنی حق خودش نی، ملک خودش نی، مال مالک، بیاره خونه بذاره تو صندوق خونه، تو تاخچه خونه، تا زمانی که این دینار تو این خونه است پروردگار عالم نظر رحمت به اون خانه نمی کنه. چرا نظر کنه؟ یعنی خداوند متعال به جایی که فعلا نجسه چرا نظر کنه؟ خب این دینار ملک دیگرانه، دیگران راضی نیستن پولشونو بردن، برای چی خدا نظر رحمت بکن؟ خداوند متعال نظر میکنه ولی به پاکان، به پاکیزه ها، نه به مردم منحرف و نه به نجاسات. چه نجاسات معنوی چه ظاهری. شما در باب نجاسات ظاهری تو رساله ها زیاد دیدید که چه عواملی برای پاک کردن نجاسات قرار داده شده: آب، خاک، خورشید، زائل کردن نجاست. چرا اگر در لباس من یه قطره خونی باشه نماز باطله؟ چرا؟ مگه یه قطره خون چیه؟ چون پروردگار به نجاست نظر نمی کنه، این نجاست نماز من رو هم نجس میکنه، نگاه نمیکنه. حالا چه برسه به این که من پیرنم از حرام باشه، لباسم از حرام باشه، فرشم از حرام باشه، زمین خونم از حرام باشه؟ چه دلیلی داره خدا نظر رحمت بکنه؟ ما هم که زورمون به پروردگار عالم نمیرسه که بهش بگیم نه نظر کن. ما چیکاره خدایی؟ چیکاره؟ خب این یک آیه، این یک روایت. این عقلیه یا نه؟ یعنی عقل ما حکم میکنه که این فرش مال دیگرانه و حق من نیست، چون من نخریدم، پول ندادم، عوض ندادم، تبدیل جنس به جنس نیست، من مال مردم رو بردم، مردم رنج میبرن، مردم قلبشون درد میگیره، مردم در بردن مالشون میگن چرا؟ چرا مال ما رو برد؟ این عقلی هست یا نه؟ یا در امور مثبت، ان الله یأمر بالعدل، خدا شما رو در همه کاراتون دستور به میانه روی میده، نه افراط کنید نه تفریط. سعدی به خیلی از شعرا حمله کرده که شما میاین پادشاهان رو، وزیران رو، وکیلان رو، دبیران رو، مستوفی ها رو مدح میکنید. مثلا حمله میکنه به یه شاعری که تو اومدی قصیده در مدح قزل ارسلان گفتی که مثلا کلش مثل گنبد دواره، چشمش مثل دوتا گوهر شب چراغه، قدش از هر سروی زیباتره، چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان؟ مگه کیه قزل ارسلان؟ مگه کیه؟ یه ظالم. فرعون مگه کیه؟ یه ظالم. شاه مگه در هر کشوری کیه؟ یک ظالم. اگر آدم در تعریف دیگران، تکذیب دیگران از میان روی خارج بشه، خب یه کار بدیه، یه کار زشتیه. یعنی عقل میگه این آقا مثل خود حالا زد و بند کرده، یه صندلی گیر آورده، زور داره میگه، بد داره انجام میده، برای چی رو مدح میکنه؟ این مدح غلط. یا چرا تکذیب بی جا میکنه؟ یکی سواد داره میگی سواد نداره، یکی آدم خوبیه میگی آدم خوبی نیست، یکی چشم پاکه میگی چشمش هرزه است. ان الله یأمر بالعدل، عدالت میان روی خوبه، عقل که میگه خوبه، ولی احسان هر کجا که جای نیکی کردنه نیکی کنید، هر کجا. خیلی جا جای نیکی کردنه. یه یهودی تو شهر دوچار تهی‌دستی شد، قرآن مجید تو سوره بقره میگه از زکات واجب مشکلشو حل کنی، از زکات واجب. مسیحی عکار افتاده رو از زکات واجب عکار افتادگیشونو حل کنه. احسان خوبه یا بده؟ عقل میگه خوبه، خیلی خوبه. بخل بده یا خوبه؟ من 10 میلیارد تومان ثروت دارم، تو قوم خیشام افرادی رو دارم دو تا نون سنگک نمیتونن بخرن، مگه به زور گوشت کیلو این مقدار رو نمیتونن بخرن؟ اصلا امکان نداره براشون. کارشون به جای رسیده تو هفته، یا باید یه شب سیب زمینی پخته بخورن یا یه شب نون و ماس بخورن. این 10 میلیارد ثروت رو من به عباد خدا، به گرسنه، به برهنه کمک نکنم بخیل باشم. این بخل خوبه یا بده؟ حالا اگه خودت عکار بیفتی، خودت دستت خالی بشه که بخیل بودی، 10 میلیارد از دست رفته، الان میگی به من کمک نکنن بده؟ یا میگی الان که کمکم نمیکنن خیلی پول دارای بدی داریم؟ یعنی همه خوبی هایی که دین میگه عقلشون فتوا میده درست، اون چرا که دین میگه بده عقلشون فتوا میده بده. هیشکنی بدو بگه خوب. من شما یه بار برید زندان، من زندان زیاد رفتم، البته قبل از انقلاب زندان رفتم، بعد انقلاب برای سخنرانی و برای دعای کمیل و اینا زندان رفتم. این کارو من کردم. مثلا یه شب تو زندان به من گفتن امشب که میخوای کمیل بخونی، مصادف شده بود با شب جمعه، یکی از کسانی که خودش از سلولش گفته منو ببرید کمیل، شنیده که شما داریمه، چون اون وقت کمیلو زیاد رادیو پخش میکرد، تو زندان روشن میکردن، شنیده بود، بعد پرسیده بود کی امشب میخواد کمیل بخونه، گفتن فلانی، گدود منو ببر. به من گفتن امشب تو این 1400-500 نفر یکی از مشتریایی که خودش به دلخواهش گفته میخوام تو کمیل شرکت کنم، احسان طبری، پیغمبر کمونیستای ایران، یعنی کسی که برای شوروی سابق کمونیست گوهر بوده، افتخار بهش میکردن، آدم باسواد، 6 زبان زنده دنیا رو مثل زبون مادری حرف میزد، 17 جزء قرآن هم حفظ بود، ولی از قوی ترین توده‌ای ها بود. خیلی آرام توده‌ای کرد، خیلی از جوان ها رو کمونیست کرد، توده‌ای کرد. کتابایی نوشته درباره کمونیستی. گفتم که بعد کمیل میشه بیارینش پیش من؟ گفتن بله. کمیل تموم شد و اووردنش تو همون اتاقی که نشسته بودم، اومد بغل دست من نشست. خب عالم بود، دانشمند بود، من بهش احترام کردم، اما 50 سال بیدین بود محض. بهش گفتم آقای طبری ممکنه من از شما یه سوال داشته باشم؟ منم کاری نیستم آقای طبری که بترسی جواب منو بدی. من یه آدم روزخونی هستم، امشب ما رو دعوت کردن اینجا کمیل. سوال منو اگه دلت میخواد، من اجبارت نمی کنم، راحت جواب بده، گو بپرس. اینو خوب عنایت میکنید، خیلی مسئله است، خیلی. گفتم شما 50 سال تبلیغ کمونیستی کرد، مقاله نوشت، کتاب نوشت، چند هزار جوون تو دانشگاه، بیرون، بازار، کارخونه ها توده‌ای کردی، ممکنه در یه جمله کمونیستی رو برای من تعریف بکنی؟ گو بله. گفتم بگو. بهش گفتم من میخوام از قول تو هم بیرون نقل کنم. گو میگم. این 50 سالی که من تبلیغ کمونیستی میکردم، کمونیستی یه مکتب پوچ، بی پایه، بی اساس، بی دلیل، مخالف عقل، مخالف دلائل فلسفی، مخالف روح انسان و مخالف با اخلاق. گفتم چرا تبلیغ میکردی؟ چرا تبلیغ میکردی؟ گفت آدم گمراه بهش نمیگن چرا. گمراه بودم و دوست داشتم تبلیغ بکنم. یعنی دانشمندان بزرگ کره زمین بدی رو هم مثل بقیه مردم بد میدونن، خوبی رو هم خوب میدونن، اقرارم میکنن. احسان یعنی آدم بیاد مهرشو، لطفشو، قلبشو، اخلاقشو هزینه کنه برای همخونش، برای هم نوعش، برای قوم خیشش، برای آبرودار. خوبه یا بده؟ اینو عقل چی میگه؟ کار خوبیه. بخل چی؟ خیلی بده. که من تنها بخورم، دیگران چی؟ فقیر چی؟ مستحق چی؟ آبرودار چی؟ خیلی زشته. و ایتاء ذی‌القربا و ینها، حالا دین داره میگه، عن الفحشاء و المنکر و البغی. فحشا و منکر مجموع گناهان ظاهری و باطنی، بغی من تجاوز به حقوق مردم. بده یا خوبه؟ فحشا بده یا خوبه؟ بعدام میگن بده. یه جوونی اومد مسجد، حالا به قول ما این داشمشتی ها و لوتی منشا بود، به پیغمبر اکرم گفتش که من دوست دارم زنا بکنم. افراد تا اومدن تکون بخورن، پیغمبر فرمود با من داره حرف میزنه، به شما شده، بر چی تکون میخورید؟ میخواین مشت بلند کنید؟ اینجا جای مشت بلند کردن نید. یه نفر ناوارد اومده پیش من، وارد داره حرف دلشو میزنه، برای چی شما تکون خوردیم؟ بگو که دوست دارم زنا کن. پیغمبر اکرم خیلی آروم فرمودن خواهر داری؟ گفت دارم. مادر داری؟ دارم. خاله داری؟ دارم. پیرن؟ نه. فرمود اگه یک کسی دوست داشته باشه با خواهرت، با مادرت، با خالت، با عمت زنا بکنه خوشت میاد؟ گفت یا رسول الله، کسی به اینا نگاه چپ بکنه جوابش با این خنجره. یعنی جوونه میخواد زنا بکنه، میدونه زنا بده، یعنی پیغمبر ازش اقرار گرفت. گو دوست نداری با خواهر و مادر و عمه و خاله و اینا زنا بکنن؟ گو نه. فرمود خود تو هم با خواهر مادر و دختر دیگران زنا نکن. گو راست میگی، من نمیفهمیدم، من اشتباه داشتم. خب برگردم به اول منبر. هجوم به دین، با این که دین واقعی اون چه رو که امر کرده، نهی کرده، خوبی و زشتی اوامر و نواهی رو درک میکنه عقل، پس چرا هجوم کرد؟ چرا هجوم کردم؟ بعد چرا به دیندار هجوم کردم؟ چرا؟ من یه علتش رو میگم، از بقیه علتاش هم میگذرم. یه علتش اینه که اینایی که به دین و به دیندار هجوم میکنن، حالا فردی، دست جمعی، گروهی، دولتی، اینایی که هجوم میکنن، اینا نسبت به شکم و شهوت و ثروت آدمایی هن که قید رو مطلقاً دوست ندارن، یعنی میخوان شکمشون در خوراک کاملاً آزاد باشه. آزاد مثل چینی ها. به یه چینی گفتن که غذا چی میخورین شما چینی؟ گو ما غیر هواپیما و کشتی و قطار و ماشین هر چی دیگه هست میخور. هر چی. من خوراک چینی ها رو دنبال کردم، مثلا خیلی هاشون تو خونه هاشون یه جای کوچیکی رو دارن سوسک پرورش میدن. خوب که این سوسکا چاق و چله شدن، سوسکا رو از اون محل در میارن و میکشنشون و قاطی سالات میکنن. سگ میخورن، مار میخورن، خوک میخورن، سوسمار میخورن، شراب میخورن، ربا میخورن، حرام میخورن. اینا طاقت این نهیو که خدا و انبیا میگن نخور ندارن. شما طاقت دارید نمیخورید، این طاقت شما مال دینتونه. شما اگه بی طاقت بشین میخورید. دین ما این روحیه رو به ما داده که در خوراک مقید باشی. اونا دوست ندارن مقید باشن، اصلا دوست ندارن در ثروت به دست آوردن مقید باشن. دوست ندارن در حکومت به عدالت مقید باشن، لذا هر کی در مقابلشون وایسه باش مخالفت میکنن. ابولهب با عموی پیغمبره، با پیغمبر مخالفت میکنه، میگه اینایی که تو میگی من قبول ندارم، دوست ندارم، نمیخوام. عباس عموی پیغمبر از مخالفین رده اوله، چون رئیس رباخوران مکه است و در جنگ بدرم با کلی اسلحه عمو اومد برادرزادشو بکشه، یعنی اومد برای کشتن پیغمبر، کشتن پیغمبر اسلام، گناهشو که نمیشه محاسبه کرد. میشه؟ خدا در قرآن میگه کشتن یه بیگناه گناهش مساویه با کشتن کل انسان‌هایی که خلق شدن. یه انسان، یه انسان معمولی، حالا بی پیغمبر رو بکش، یعنی همه موجودات رو کشتی، یعنی همه اهداف مثبت رو کشتی. عمو اومده پیغمبر رو بکشه، چه دشمنی با پیغمبر داره؟ چرا پیغمبر تا 40 ساله شد همش عموجون میکرد و در آغوشش میگرفت و میبوسیدش؟ و چرا بعد بعثت این گونه مخالف شد؟ چون دلش میخواست آزاد باشه. خدا میگه این آزادی غلطه، به نفعت نیست. در جنگ بعد اسیر شد و بعد مدتها مسلمون شد. این حرامخوری های دوره عمرش تو بدن خودش نپیچید و تموم بشه، جریان پیدا کرد، نسلش شدن بنی عباس. 7 امامای ما رو اونا کشت، 7 از امام صادق تا امام عسکری، همین نطفه های حرام، یعنی نطفه های ربا. ربا بده یا خوبه؟ خود رباخور هم میدونه بده، میدونه. ربا یعنی خون مردم رو تو شیشه کردن، ربا یعنی وقتی مردم نتونستن بدن پول ربا رو، هی رو هم اومد، رباخورم ضمانت‌های قوی داره، خونه‌شو میبره، مغازه‌شو میبره، آبروشو میبره، پولشو میبره، میندازتش زندان. خود رباخورم میدونه ربا بده، ولی چرا ربا میخوره؟ میگه چرا نخورم، بیام بر خیابون گلپایگون یه مغازه واکنم، از صبح تا شب جون بکنم، 1,000,000 فروش بکنم، مثلا 100,000 تومان استفاده بکنم، میام 100,000,000 رو میذارم تو ربا، بعد چند سال 2,000,000,000 میشه. نمیخواد مقید بشه شکمش، نمیخواد مقید بشه شهوتش، نمیخواد. چرا به دین هجوم میشه؟ متوجه شدید امشب با شب اول چرا به دیندار هجوم میشه؟ برای اینکه دیندار با دین میخواد جلوی فساد وایسه و اهل فسادم دلشون میخواد راهشون باز باشه. اینو قرآن میگه، بل الانسانو ان یفجره امامه، انسان میخواد راهش برای هر فسادی باز باشه و هیچکی هم جلودارش نباشه. این علت مخالفت با دین و با شما دینداران بزرگوار. حالا این مخالفت کی تموم میشه؟ هیچ وقت ادامه داره، تا وقتی که فرزند با برکت ملکوتی الهی عرشی مولود امروز امام عسگری صداش از مکه شنیده بشه که مردم عالم صداش هم پخش میشه همه جا. الان من برای شما دارم منبر میرم، در همین حال گفتار سخنرانی مسجد داره همه جا پخش میشه، ایران بیرون همه جا دیگه. الان باور کردن این روایات خیلی راحته. وقتی مکه وای میسه میگه اونی که منتظرش بودین منم، به مخالفت با دین و دینداران خاتمه میده. وقت زمان او عینم و ازول اولیا، همه شما اگه بودیم و دیدیمش هممون عزیز میشیم. عینم و ازول اولیا و مزلل اعدا، و همه دشمنان دین و دینداران به خاک خاری میفتن و تموم میشن، دیگه صدای مخالفتی شنیده نمیشه. ولی این گرفتاری هست، در انتظار تموم شدنش نباشین. فقط وظیفمونه در مقابل این هجوم ها صبر کنیم. صبر یعنی چی؟ صبر در لغت یعنی خود را از بیدین شدن و افتادن در دامن کفر و شرک نگاه داشتن. این معنی صبره. الان آمریکا و اسرائیل از شما خیلی عصبانیه، خیلی، و اروپا عصبانیت شمینه که 40 سال زدن که کل شما بیدین بشید و نشدین. اونایی هم که بیدین شدن علتش این بود که میخواستن در شکم و شهوت آزاد بشن. اگه ما هم همین جور بودیم ما هم بیدین میشدیم. و این چند ساله اندازه چند میلیون بمب برای اسرائیل و امریکا تولید خطر شده، از این که 25 میلیون مرد و زن و بچه و کوچیک و زن حامله با پای برهنه با عشق کامل از تمام دنیا امسال از 60 کشور بود پیاده به طرف حرم ابی عبدالله حرکت کردن، در حالی که من مدارکشو دیدم که امریکا و اسرائیل با کمک همدیگه طرح ریختن که ما دیگه زورمون به اینا نمیرسه، تنها راهی که مونده اگر بخوایم مردم رو بیدین بکنیم و بندازیمشون تو فساد باید حسین رو ازشون بگیریم، و الا اینا تا با ابی عبدالله ما کارمون از پیش نمیره. نمیدونستم که یه مرتبه 25 میلیون نفر اونم نمیدونم، حتما دیدید از بصره تا کربلا تو جغرافیای عراق 600 کیلومتر. من که اربعین رو ندیدم، نزدیک اربعین رو دیدم، اما یه مشکارایی که تو این پیاده روی ها می شده برام می فرستادم. خودم موبایل ندارم، خدا رو شکر می کنم این موبایلم یه طرفش خطرناکترین خطرها برای دین و برای خانواده هاست، یه طرفش هم خوبه، منبر روش پخش میشه، جملات زیبا پخش میشه. 3 سال پیش بود که همین دهه اربعین من اومدم خونه، گفتن چیزی فرستادن، یکی از نوه‌هام گفت روشن کرد. یه دختر 8 ساله از کمر پا نداشت، مادرزادی از دوتا پا نداشت، با دوتا دستش از بصره حرکت کرده بود، بدن رو با دوتا دست میکشید، یعنی به جای پا با دست بدن رو میکشید. گرونترین ماشینای بصره که داشتن میرفتن نجف کرارن جلو پاش ترمز کردن. دختر خانوم بیا بالا. گفت لا انا احبو ان امشی حافیان الى مرقد الحسین، من میخوام پیاده برم کربلا. نیگر دارین این دینو، نیگر دارین این اهل بیتو. به 4 تا یاوه‌گویی های اروپا یا داخلی ها، به 4 تا کارای خلاف صندلی داران نگاه نکنید. اینا ادامه داره، تموم نمیشه. شما دینتون رو نگرد، شما ابی عبدالله رو نگرد. شما فقط ببینید عرصه حسینی چیکار کرده. امسال آماری که می دادن تو 50 تا کشور بود، پیاده روی مال 60 تا کشور. 50 تا کشور روز 7 محرم تمام خانومای کشور ها بچه های شیرخوارشون رو بغل کردن اووردن تو جلسه علی اصغر. میلیون ها بچه شیرخوره. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لال چینان دستتان ببریده با گنچه پج مردم چیدن ندار. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندار. با سه شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تاب بوسیدن ندان. گریم دیدید و گریم دیدید و خندیدید، وا کشتن 6 ماه خندیدن ندار. دست من بستید و دست افشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن ندار. از چه دادیدش نشانه یک دیگر، این شهید غرق خون دیدن ندارد.